بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در بحث دیروز مقداری از عبارات فقها رو در این بحث عذره ملاحظه شد و خونده شد. مجموعاً در این بحث عذره سه تا بحث وجود داره. یکی این که آیا عذره معکول اللحم این بیعش جایزه یا جایز نیست؟ دوم در مورد عذره غیر معکول اللحم منتها به استثنای عذره انسان، و سوم در مورد عذره خود انسانه. این سه تا عنوانی است که هم در کلمات فقها مطرحه و هم در ادله و اینها که بعداً بیاییم اینها مطرح میشه. در مورد عذره معکول اللحم، همانطوری که عبارات فقها رو دیدیم تقریبا اختلافی نیست در این که چون عذره معکول اللحم جواز الانتفاع داره و سیره مستمره بین اهل اعصار امصار فی جمیع الاعصار این بوده که استفاده می کردن، بنابراین در عذره معکول اللحم تقریبا بحثی نیست و نیاز به این که بحث بشه نداره. یک منفعت شایعه عقلائیه داره و همون تسمیده به عنوان کود از او استفاده می کنن، و سیره مستمره تمامی مردم فی جمیع الاعصار همین بوده و هیچ وقت مورد رد و مورد انکار واقع نمی شده. بنابراین این بحثی نداره و فقط در میان اون عباراتی که دیروز خوندیم عبارتی بود در کلام ظاهرا مرحوم مفید در کتاب مقنعه و عبارتی هم مرحوم شیخ در نهایه داشت که از او یه مقدار استفاده می شد که فرقی در حرمت بیع عذره بین معکول اللحم و غیر معکول اللحم بین طاهر و نجس نیست، باید اون عبارت رو تعویل کرد. پس ببینید ما این قسم اول عذره حیوان معکول اللحم برای اینکه انتفاع به او جایزه و یک انتفاع شایعی داره، اصلا در صحت معامله روی عذره معکول اللحم ما نیازی به دلیل هم نداریم، نیازی به روایت هم نداریم. همین مقدار که دارای یک منفعت شایع است و سیره مستمره هم بوده و این سیره عقلائیه مورد انکار هم واقع نشده، این بهترین دلیله بر این معناست. و اگر عبارتی از عبارات فقها که دیروزم خوندیم از اطلاقش استفاده میشه که بین عذره نجسه و غیر نجسه فرقی نیست، ما باید اون عبارات فقها رو تعویل ببریم و یک جوری توضیح بکنیم. تردیدی در این قسم نیست. این یک نکته. نکته دوم این است که از بعضی از عبارات فقها استفاده شد که ممکن است که ظاهرا در مقصود مرحوم شیخ بود، که ممکن است ما از طرفی بگیم بیع عذره جایز نیست اما انتفاع به او جایزه، از نظر عمل خارجی و انتفاع به او این اشکالی نداره. خب این بیان اشکالش این است که انتفاع موجب مالیته و اگر موجب مالیت شد دیگه وجهی برای بطلان و برای حرمت بیع ما نداریم. بله اگر بگیم شارع آمده مالیت عذره معکول اللحم رو اسقاط کرده، حیوان معکول اللحم اگر عذره بخواد معامله روی او بشه، بگیم شارع آمده اسقاط فرموده مالیتش رو، خب ما دلیلی نداریم بر این مدعا. ما دلیلی بر این که در عذره معکول اللحم، باز دقت کنید، گفتیم سه تا عنوان معکول اللحم، غیر معکول اللحم و خصوص عذره انسان. در عذره معکول اللحم ما دلیلی بر این که شارع مالیتش رو اسقاط کرده باشه نداریم. پس این بحثش از حیث دلیل روشن شد. از اون طرف ما وقتی کلمات فقها رو ملاحظه می کنیم نسبت به عذره انسان، گویا میخوان بگن این مسئله مفروغ عنه و مسلمه. عبارتهایی رو که دیروز خوندیم در کلمات مرحوم علامه این عبارت بود که ولأنه رجیع کرجیع الآدمی، برای رجیع نجس کرجیع الآدمی، برای این که در عذره غیر معکول اللحم اثبات کنند که معامله او باطل و حرام، می آمدن تشبیه می کردن به عذره آدمی، عذره انسان، و گویا این معنا رو مسلم گرفتن که در عذره انسان اصلا بحثی وجود نداره، که خرید و فروش عذره انسان حرامه و معاملش هم باطله. نکته ای که حالا می خواهیم بحث کنیم در اینجا و بهش اشاره کنیم همین نکته. اینجا ولی اینکه حالا می‌خواستیم در ذیل اون روایات این مطلب رو بیاریم، درخی قائلند به این که نسبت به ما یخرج من الانسان اطلاق عذره میشه، اما نسبت به ما یخرج من غیر الانسان اطلاق سرجین یا سرگین میشه، یا گاهی اوقات در بعضی از تعابیر اطلاق روش میشه. و همچنین ادعا شده که نسبت به ما یخرج از حیوان غیر معکول اللحم اطلاق سرجین میشه و ما یخرج از حیوان معکول اللحم، لغت به او روث میگه، ارواث میگه، تعبیر به ارواث داریم، تعبیر به سرگین داریم، تعبیر به عذره داریم. برخی معتقدن که نسبت به ما یخرج من الانسان تعبیر به عذره میشه، اما برخی از بزرگان مثل امام رضوان الله علیه در مکاتب محرمه ایشون می‌فرمایند ما وقتی به کتب اهل لغت مراجعه می‌کنیم عذره تأمین داره، هم اطلاق می‌کنند به ما یخرج من الانسان، هم نسبت به ما یخرج از حیوان غیر معقول الله از غیر انسان. حالا این رو بعدن ما وقتی به اون روایت ثمن العذره سوختون رسیدیم اونجا کلمات لغوی ها رو مطرح میکنیم. الان میخواییم ببینیم که از عبارات فقها ها آیا نسبت به عذره انسان ما چی استفاده میکنیم؟ تکلیف این رو هم روشن بکنیم. تکلیف عذره حیوان معقول الله هم روشن شد، جایز انتفاع محلل داره، معاملش هم صحیحه، دلیلش رو هم بیان کردیم. میخواییم تکلیف عذره انسان رو هم مشخص بکنیم. این دوتا بحث که تکلیفش روشن شد، اون وقت دیگه باقی میمونه بحث روی عذره حیوان غیر معقول الله، اونم غیر انسان، که بعداً بیاییم بحث او رو عنوان بکنیم. در عبارت مرحوم شیخ در خلاف، اونجا فقط حرمت بی رو که اون عبارت رو دیروز خوندیم، شیخ حرمت بی رو روی سرجین برد، فرمود سرجین ما یوکن لحمه اما نجس، اما سرجین نجس. سرجین نجس رو شیخ طوسی در خلاف فرمود که هم اجماع داریم هم روایت بر اینکه معامله روی او جایز نیست. ما اگر از لغت استفاده کنیم که سرجین در عذره انسانم اطلاق میشه، این عبارت شیخ طوسی عذره انسان رو هم شامل میشه. اما همین شیخ در کتاب مقصود اونجا تعبیری داره که ازش استفاده میشه، سرجین در عذره آدمی اطلاق نمیشه. اونجا عبارتش اینه: اما سرجین و مالا یوکل لحمه بچی داره و عذرت الانسان، حد کرده عذره رو به او. معلوم میشه خود مرحوم شیخ طوسی هم بین عذره انسان و سرجین فرق گذاشته، یعنی سرجین بر عذره انسان اطلاق نمیشه. اما از کلام شیخ در مقصود دیگه تصریح کرده که فإنه لا یجوز بیعه و یجوز الانتفاع بهی فی الزروع و الکروم و اصول شجر. اجازه بید عبارات یه مقدار بخونیم آیه هاشون. عرض میکنم عبارت دیگر که راجع به عذره انسان درش بود، مرحوم علامه در کتاب تذکره بود، فرمود ولأنه رجیع نجس فلا یجوز بیعه چر رجیع الآدمی. در مورد مالا یؤکل لحمه فرمود این رجیع نجسه مانند رجیع آدمی، یعنی رجیع آدمی را مفروغ عن و مسلم گرفته، عرض میکنم که بطلان بیع در او را. آیا اولین سوال اینجا اینه، دیروز ما گفتیم که از عبارات فقها این مقدار که نسبت به ما لا یؤکل لحمه اجماعی رو ما استفاده میکنیم. ما گفتیم از عبارات فقها نسبت به عذره نجسه به خوبی استفاده می کنیم اجماع را. حالا سوال اینه که آیا این اجماع شامل عذره انسان میشه یا نمیشه؟ امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمه فرمودن ما نمیتونیم یک اجماعی را نسبت به عذره آدمی از عبارات فقها استفاده بکنیم. نسبت به عذره آدمی فرمودن نمیتونیم ما استفاده اجماع بکنیم. در یک عبارتی دارم که فتزه بطلان و نسبت حکایت الاجماع الى شیخ والعلامه فی التذکره. مرحوم شیخ در کتاب خلاف فرمود فل دلالت الاجماع اجماع الفرقه، او فقط در سرجین ادعای اجماع کرده. علامه هم در تذکره می‌فرماید که اونم ما از کلام علامه نمیتونیم مسئله اجماع رو استفاده کنیم. فرمودن بله، این بزرگان اجماع بر نجاست در کلماتشون وجود داره، اما خود اینها آمدن اجتهاد کردن که اگر چیزی اجماع بر نجاست شد پس اجماع بر بطلان بیعش هم هست. اما این اجماع و ادعای اجماع یک ادعای اجماع اجتهادیه. شیخ طوسی، علامه، بزرگان دیگر میگن آقا چون اجماع داریم در این که عذره آدمی نجسون، پس باید بگیم اجماع داریم. علما اتفاق دارن بر این که چون هر چیزی که نجس بیعش هم جایز نیست بگیم پس بیعش جایز نیست. اما این اجماع یک اجماع اجتهادیه. می‌فرمایند در بین عبارات فقها فقط یک عبارت رو ما قبول داریم و اون هم در کتاب نهایه مرحوم علامه است. اونجا داره بیع العذر و شراؤها حرام اجماعا. می‌فرمایند فقط در عبارت مرحوم علامه در کتاب نهایه این ادعای اجماع وجود داره. اما می‌فرمان انصاف این است که باز بخواییم با همین عبارت مرحوم علامه اجماع را در عذره آدمی تثبیت بکنیم و از این راه بیاین بیان بکنیم، این مشکله. بالاتر از اجماع، یعنی یا بگیم بالاتر یا بگیم پایینتر، میفرماید اگر کسی بخواد بگه شهرت فتواییه در دین فقها وجود دارد در بطلان بیع عذره آدمی، میفرماید ما شهرتش هم قبول نمی کنیم. نه تنها اجماع رو نمیپذیریم، بخواییم شهرت این معنا رو هم قبول کنیم که نسبت به عذره آدمی یک چنین شهرتی وجود داره که معامله روی او باطله، این رو هم می‌فرمایند ما نمیتونیم بپذیریم. و به دنبال این، حالا دارم فرمایشات امام رو عرض میکنم، پس اجماع رو بر بطلان نمیپذیرند، شهرت را هم بر بطلان نمیپذیرند. بعد میان میفرمایند که خب عذره آدمی مثل عذره حیوان معکول اللحم اینم انتفاع داره، انتفاع محلل داره، انتفاعش هم یک انتفاع نادر نیست، همانطوری که عذره معکول اللحم انتفاعش در نزد عقلا انتفاع شایعیه، عذره آدمی هم همینطوره. این یک. دلیلی بر این که شارع آمده مالیت را از عذره آدمی اسقاط کرده می‌فرمایند نداریم. و می‌فرمایند ما قبلا گفتیم بین نجاست و بین بطلان بی ملازمه نیست. اینطور نیست که اگر یه چیزی نجس شد لعجل نجاست دیگه بیعشی باشه باطل باشه. بعد از بیان این مطالب فرمودن فل اشبه و بالقواعد الجواز، در بیع عذره آدمی، باز عنوان بحث رو دقت کنید، ما الان فقط روی همین داریم بحث میکنیم، اشبه به قواعد فرمودن است که عذره آدمی رم اگر بر این انتفاعات شایعش بفروشن این جایزه. و این عبارت امام اینه فل اشبه بالقواعد الجواز و این کان الحکم بهی مشکلن، میفرماد فتوا دادن مشکل به این. چرا؟ من حیث و عدم الاثور حل استثناء احد عذره الانسان. ما وقتی کلمات فقها رو دیدیم احدی ندیدیم که عذره انسان را استثناء کرده باشه. و این یک، و ظهور کلمات هم فی مطلق العذرات النجسه، کلمات فقها در مطلق عذرات ظهور داره. و سوم می فرمان بعید نیست که هر فقیهی که کلمه سرجین رو آورده مقصودش مطلق عذراته، مرادش از سرجین سرجینه و عرضش از ما یخرجو من غیر الانسان نیست. چهارم می فرمان زن قوی داریم بر این که شیخ طوسی که در کتاب خلاف ادعای اجماع و عدم الخلاف کرده مقصودش هم شامل عذره آدمی هم بشود. پنجم و ششم شد این اجماعی که از نهایه مرحوم علامه نقل کردیم. هفتم فهم متأخرین از عبارت شیخ که شیخ ادعای اجماع کرده بر مطلق عذرات. هشتم ارسل الحوک فی عذرت الانسان ارسال المسلمات، می فرمان ما وقتی به کلمات فقها ها مراجعه می کنیم حکم در عذره انسان رو به ارسال مسلمات اینها گرفتن، یعنی یه امر مفروغ امیه. ارسلو ارسال المسلمات. او وقت بعد از اینکه این مطالب رو بیان فرمودن می فرمان از باب اینکه ما میبینیم فقها ها استثناء نکردن، عباراتشون اطلاق داره، احتمال داره اجماعشون شامل عذره انسانم بشه، این پنج شیش عنوانی که الان ما آمدیم بیان کردیم، بعد از اینها نتیجه میگیرن که الاحوط و عدم الجواز. خب فتوا نمیدن به عدم جواز. ببینید واقعا قوت فقاهت امام رو که انصافش این است که کسی تردیدی نداره در قوت فقاهت امام، میفرماین احوط این است که بگیم جایز نیست. از یک طرف اشبه به قواعد شبیه این نحوه استدلال و نحوه اجتهاد در مکاتب زیادش برخورد میکنید و این روش های اجتهادی رو همیشه یاد بگیرید از شیخ و از امام و از بزرگان دیگه. میفرمان ما قواعد رو ببینیم در طبق قاعده چون عذره آدمی هم منفعت شایع دارد، یک منفعت عقلائی دارد، نجاست مانع از صحت بینی، اجماع شاملش نمیشه، شهرت وجود نداره، قاعده این است که بگیم جایزه. اما میفرمان اهلت عدم الجوازه روی این عناوین دیگه. فقها استثناء نکردن، احتمال میدیم اجماع رو هم بگیره، کلمات فقها اطلاق هم داره، این رو ارسال مسلمات گرفتن، پس احتیاط حکم به عدم جوازه. بله ابتدا فتوانه میدن، بعد میفرمان بل لا یخلو من رجحانه، اول احتیاط میکنن، بعد میفرمان عدم الجواز خالی از رجحان نیست. خب ببینید این بیانی که امام در عذره آدمی آمدن بیان فرمودن، ما وقتی عبارات فقها ها رو در بحث دیروز خوندیم، به نظر می رسد که اجماعی که فقها ها آمدن ادعا کردن در مطلق عذرات نجس است. و ما دیروز وقتی عبارات رو خوندیم که بعضی ها که مطلقا میگن هر عذرهی بیعش حرامه، برخی آمدن بین نجسه و طاهره فرق گذاشتن، اما در کلام هیچ فقیهی در میان فقهای گذشته تفصیل بین عذره آدمی و غیر آدمی نیست. یعنی در میان عذرات نجسه هیچ فقیهی نیامده بین آدمی و غیر آدمی از نظر حکم فرق بگذاره. بله از نظر استعمال و لغت برای غیر آدمی عذره غیر آدمی رو میگن سرجین، آدمی رو میگن عذره، اما از نظر حکم فرقی گذاشته نشده. و شما ببینید شاهدش هم اینه، در همون عبارت مرحوم شیخ در مقصود در اونجا میگه میفرماید که اما سرجین و مالای و کلهمو و عذرت الانسان و خور و الکلام. خب خور و الکلام هم اونم همین حکم رو داره، ما یخرج من الکلام با عذره انسان با سرجین، اینا از نظر استعمالات لغوی بینشون فرق هست، اما از نظر حکم حکم واحدی رو داره. داره؟ جمع آورده به همش نجسه، یعنی تمام این چیزهای نجس رو در حکم واحد قرار دادن. معلوم میشه که اینها در باب ما یخرج از حیوان غیر معقول اللحم هیچ فرقی بین ما یخرج من الانسان و غیر انسان نگذاشتن، و بلکه همین طوری که امام فرمودن در غیر، یعنی در آدمی، این رو دیگه ارسال مسلمات گرفتن. همین که مرحوم علامه فرموده رجیع النجس که رجیع الادمی. بنابراین ما از عبارات فقها ها اجماع رو هم به خوبی نسبت به عذره انسان که به عنوان شیء النجس استفاده می کنیم و تردیدی درش نیست. یعنی وقتی شما عبارات امام رو در مکاسب محرمه ببینید، به نظر می رسه که با تکلف دارن اجماع رو خراب می کنن، یعنی با یک توجیهی، با یک تأویلی، با تصرف در عبارات فقها می خوان یک کاری کنن، بگن اجماع فقط شامل نجاستش میشه، اما شامل حرمت البیعش نمیشه. پس این دو تا بحث اجمالا روشن شد، اما بحث مهم این است که حالا آیا عذره غیر معقول اللحم بیعش صحیحه یا نه، بیعش جایز یا نه. هم بحث در حکم تکلیفی ما داریم، هم در حکم وضعی داریم. دیروز عرض شد که در اینجا ما سه طائفه روایات داریم. طائفه اول روایاتی که دلالت بر منع داره، روایاتی که میگه اصلا بیع عذره هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. اولین روایت، روایت یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن العذره من الصح، ثمن عذره صحته که حالا صحت رو معنا میکنیم. این روایت در جلد 17 وسائل ابواب و ما یکتسب به باب 40 حدیث اول. روایت دیگر در دعائم الاسلام که ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن بیع العذره، پیامبر از بیع عذره نهی کردند و قال، فرمودن هی میتتون، عنوان میته داره. پس این دو تا روایت که دلالت بر منع داره، یه روایت داریم که دلالت بر جواز داره. محمد ابن مضارب عن ابی عبدالله قال لا بأس ببیع العذره، در همون جلد 17 حدیث سوم همون بابه. حالا سند این روایت ها رو هم بحث میکنیم، اشاره میکنیم. یه روایتی هم داریم که هر دوی اینا رو جمع کرده، در موثقه سمائه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر قال انی رجل ابیع العذره. سمائه میگه من خدمت امام صادق بودم، یه مردی سوال کرد و حضرت عرض کرد که من کسی هستم که عذره رو میفروشم. فما تقول؟ قال حرام بیعها و ثمنها، بیعش و ثمنش حرامه. و قال لا بأس به بیع العذره. سمائه میگه حضرت فرمود بأسی به بیع عذره نیست. اول فرمود حرام بیعها و ثمنها، بعد فرموده و قال لا بأس به بیع العذره. این روایت سمائه روایتی است که مجمع برای اون دوتا روایته. آیا راوی اومده این دوتا رو در یه روایت جمع کرده، امام این رو فرموده؟ اینا نکاتی است که باید بحث بشه. شما در مکاسب مرحوم شیخ رو، مکاسب محرمه رو ببینید، در جمع بین روایت اول و دوم 5-6 طریق بین فقها ها ذکر شده، که بحث بعدی ما این است که اینا رو ببینیم چیه تا نتیجه گیری کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.